الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 13 آذر 1401 و بحث ما در فقه، آیه دومی که بر قتل کفار و مشرکین دلالت میکرد. آیه اول رو گفتیم که قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نیست و ناظر به اقتضاعات زمان پیامبر هست و مشرکین زمان پیامبر عنایت. آیه دوم که باز هم ناظر به بحث زمان پیامبر هست، اما ممکنه گفته بشه ضرورتا قضیه خارجی نیست، اما ولی اینکه یک اختزاعات خارجیت هم دارد به اعتبار مکانش و البته زمانش، اما عمدتا ناظر به هجوم نیست، قتل تهاجمی نیست که به هر کسی دیدید بکشید، نه، قتل قتالی است، قتل هنگام قتال هست که طبیعتاً اگر مراد قتل قتالی باشد دیگه در مقام جنگه، در مقام حربه دیگه، اصلا اون ربطی هم به خدمت شما عرض کنم که قتل هر وقتی ریش نداره. در این خصوص یک عبارتی از مرحوم فاضل مقداد نقل کردیم در کنز العرفان که اونجا ایشون چند تا نکته رو گفته بود. اول از اینکه بحث تقفته رو تعبیر که برنای حلقه معنای سیطره و تمکن هست، خب بحث جنگ و بحث حرب و اینها، اما چند تا نکته ایشون گفت. نکته اول این بود که این آیه ناسخ آیات قبله، آیاتی که داله بر قرارداد بستن با کفار هست، قرارداد صلح و قرارداد معادله و قرارداد آتش بسونی ها که طبیعتا اون هم از کدیم که سال ششم هست، سال ششم بحثشون اصلا این نیست. بعد گفته بود که آخر آیه، اول آیه ناسخ آخر آیه ناسخ اول آیه ناسخ آخر آیه است که اینم احتمالاً نرس کردیم. و اون حیثو هم که حیثو وجه سقفت و مهم گفته بود که برای مکان هست، مکان هم تو هر مکان و هر کجاست، که اونم طبیعتاً گفتیم که این نیست به خاطر اینکه قضیه حیث ناظر به حرم و اطراف حرم، نه همه جایی که مد نظر باشه. در پاسخ چند تا پاسخ رو مرور کردیم و اون در رابعاً رو عرض کردیم که مراد از فخت و روح هم حیث و سقفت و موهم به اعتبار سقفه از تحقیق نقل کردیم که مراد ادراک دقیقه، موضوع تحت نظر باشه، موضوع تحت اشراف باشه، باید تمکنی باشه که دیگه بحث قتله. و اگر اون باشد به اینجا رسیدیم که فمعنی الآیه علی حالا جواز و قتل بعض الکفار المعاندین فی موقف الحرب، در جایگاه حرب اگر جنگ شد اونجا میتونی مثلا فرض کنید که بکشید اگر موقع قتال باشه. خب برای چی میگه؟ خب فقتلو هم میگه، خب و قاتلو هم، فا این قاتلو کم قاتلو هم، باشون قتال کنید. اینو اجمالا اونا خودشون هم میدونن دیگه، اگر قتال کردن قتال باید کردن، بس این بود که اگر قتال کردیم تو حرم بکشیم یا نکشیم، چون ممنوعیت توی حرم قتل تو حرم نباید انجام بشه، اون منطقه امنه، اینجا بگه اشکال نداره اگر قتال کردن بکشید. بکشیدم طبیعتا به معنای وجوب نیست امرش، چون در مزان یعنی بعد از حضره و در مزان حضر هست، میگه اشکال نداره، میگه طرف میگه الان من میدونم که برای من چربی ضرر داره، میگه چربی بخور، بخور، نه که حتما بخوری، یعنی که میتونی بخوری، قبلا نمیشد بخوری الان میتونی بخوری. امر میکنه، امر داله به معنای اباحه، نه به معنای امر. طبیعتا هر کدوم از اینها رو مقایل بشیم، اصل اون مدعا از دست مستدل خارج میشه که شما میتوانی مشرک رو بکشی، هر کجا بکشی و به تعبیری هر زمانی بکشی. طبیعتا همش از دستش خارج میشه. هر زمان نمیتونه بکشی در بحث قتال، در بحث سیطره و در بحث قدرت و در بحث قتال. هجوما نمیتونه بکشی به خاطر اینکه حالا این بحث دفاع رو مقدار مفصل توضیح میدم که در مقام جنگ، در مقام هر وقت دیدی نزدیک گوشه دیدیش بکشیش نیست. و وجوب هم نداره به خاطر اینکه اباحه در مقام جنگ، در مقام دفاع اگر اونا کشتن تو میتونی. پس این استدلال با اون که اگه کافر رو به موقع و کافر بکشی، سه چهار مرحله طبیعتا فاصله داره و اثباتش با این آیه لااقل سازگاری نداره. فجب وزت الآیه قتل هم فی المثل حرام الا بدهو بالقتال فیها. اگه اونا شروع کردن، نه که تازه شما بتونید تو اونجا بری شروع کنید. و یا ایدو هذا المنام من الآیه من فی ذیل الآیه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم. شما شروع نکنید مگه این گونا شروع بکنن. حالا اگه شروع کردن فاین قاتلوکم فقتلوهم. این معلومه که حیثیت دفاعی، حیثیت قتالی است و حیثیت وجوب اینست. نکته دیگه هم که باز مرحوم فاضل مقداد گفت تو بحث که این ناسخه، اجمالا هم دیروز عرض کردم، نسخ در جایی که شما میگه مثلا نماز بخون، حالا بگه نخون. قبلا مثلا فرض کن توی سفر نماز شکسته باشد، الان میگه نباشد، یه معنا داره. اما اگر شما جاده مال رو بگی با اسب برو، بعد از جاده مال رو که رفتی به جاده آسفالت رسی بگی با ماشین برو، این کسا نسخ نیست. تو معنا اونجا قبلا نمیشد ماشین بری، اون قسمت ماشین دیگه نمیشد بری، با اسب باید بری. الان گذشت، الان جای ماشین رو با ماشین برو. مثلا بحث نسخ نیست، دو تا موضوع متفاوت در دو تا زمان متفاوت، دو تا اقتضا متفاوت داره. زمان مکه شهروندن، تو خونه خودشونن، یک کسی از داره دور بهشون میگه، میگه چیکار کن؟ میگه خب تحمل کن. حالا فوقش یه مقاومت کن، اصلا تحمل نه، مقاومت کن. فوقش یه مهاجرت کن. اونجا اصلا ثبوتن اثباتن جنگ معنا نداره که بخوام بگیم خب اونو بجنگید. سر چی بجنگید؟ جنگ یعنی یه سری سرباز با یه فرمانده، یک طرف لشکر، اونا یک طرف لشکر، یه وقتی بعد حمله کنی، بزنی، فتح کنی، زمینشون بگیر. الان چیکار میخوای بکنی؟ اصلا معنا نداره اونجا توی زمانی که توی مکه. لذا ظاهرا آیات جهاد هم اصلا توی مکه نازل نشده. آیات جهاد مال آیات مال مدینه است، بخاطر اینکه تازه امکانش وجود داره، تازه بصرهش وجود داره. اگر اینطور باشه پس اصلا بحث نسخی مطرح نیست. همچنان که نه فقط مکه و مدینه، بلکه مقتضای مکه، خب حالا فرض کن مقاومته یا صبوریه یا هرچی، بعد مدینه که میای اوائل کار قتاله، اشکال نداره. حتی قتل بعد از قتال، یعنی قتل در سال مثلا نهم، هشتم، نهم، حتی اگر آیاتی هم داله بر قتل وجود دارد، یا تو آیاتی که الان همین آیه که بر قتل وجود دارد سال ششم هست، فرضش این یه قدرتی داری، امکانی داری، یه کسی اومده تو سیستم دولت شما، تو سیستم شهروندی شما خیانت کرده، ظلم کرده، حالا بکشش. بازم قبلا مطرح نبوده. قبلا شما، یعنی این سیستم، سیستم نسخ نیست، سیستم تحول دو تا چهار تا متناسب با تغییر موضوعه. قبلا یه قدرتی نداشتی، حالا داری. قبلا اصلا حکومت نداشتی، حالا داری. خب لازم هر کدوم فرق میکنه. حکومت داری، میای خدمت شما عرض کنم که حد جاری میکنه. خب قبلش حکومت نداشتی، حد جاری نمیکنه. این که به معنای نسخ نیست، این قبلا نبود حالا هست. این که در رتبه قبل، این نکته البته هست، در رتبه قبل شما میتوانستی چینا میتوانستی قرارداد ببندی آتش بس داشته باشی در سالهای، نه این آیه که سالش شما، در سالهای بعد دیگه آقا قرارداد هم نبند. بازم دوتا چهارتا هست، یعنی بحث نسخ نیست. قرارداد بستن در جاییه که شما یا تهدید به واسطه او برطرف میشه، به واسطه قرارداد برطرف میشه، یا اینکه شما اصلا یه حکومت متمرکزی در جزیره العرب نداری. اون موقع میتوانی مثلا فرض کن به صورت‌های مختلف حکومت رو داشته باشی، ولو اینکه یه جایی یک دشمنی هم باشه. اما وقتی رفتی یک حکومت متمرکز داری و طبیعتا تمام عربستان رو گرفتی جز 4 تا 5 تا نقطه، 10 تا نقطه، خب الان دوباره بخوای چیکار کنی؟ دوباره اینها رو تمدید کنی که دوباره کشور خودت ناامن کنی؟ خب معلومه دیگه، سنخش نسخ نیست، سنخش حکم متناسب با زمان است. حالا اگر فرض کنید که اینجا هم یک اقتضایی حاصل شد که مجبوری صلح کنی، خب صلح میکنی، کسی جلوت نمیگیره، کسی کاری نداره. خب گفت سنخش سنخ نسخ نیست، سنخش حکم متناسب با زمانه، قدرتمند شدن مسلمان ها بعد از اینکه ضعیف بودند. دوستان نقصی برش یادن چه برای نقص باشن؟ لیست هاده الآیه ناسختن للآیتین المذکورتین مثل دعضاهم لکم دین و ولیدین. از این نکته چی؟ نکته سرجای خودش میتونه درست بشه، لکم دین و کن ولیدین. چون قبلا میگفتن هر کسی میخواد دیندار باشه باشه، نباشه نباشه. الان میگن اگه مسلمون نیستی باید قتال کنیم. پس این گونه نیست که تو دین خودت داشته باشه. نسبت به این قضیه ممکنه کسی بگه، اما این گونه هم نیستش که اینجا آقا کسی من به محض اینکه دینم مثلا بت پرست هستم از بت کشته بشم. نه، فوق آخرش از این منطقه بلند میشم میرم. یعنی بعد از اینکه فرض کردیم که پیامبر میخواد این جزیره العرب رو سنخش اسلامه، اصلا به جای دیگه بس کاری نداره. اینجوری نیست که من الان هر کجای دیگه اگه طرف بگه آقا من میخوام کافر باشم تو میخوام مسلمان باشی، میگی نه اگه نباشی باید بکشمت. نه، اقتضا خاصی داره. خب یه قدیم این پایین تر، فالامر بالقتل یختص به فالامر بال قتال یختص بالقتل. امر به قتال، بحث قتل، ببخشید اولی گفتم فالامر بالقتل فقتلوهم یختص بالقتال در موقع فیض قاتلوکم فقتلوهم. اگر بحث محاربه باشه، اگر بحث قتالی در بین باشه، همچنان که معلومه بعد مال مشرکین مکه است، مال کسی دیگه هم نیست. یعنی دعوا سر مشرکین مکه است، همه مشرکان نیست. پس هم قتال، هم بحث مشرکین مکه است، هم بحثش حرمه. خب شما دیگه نمیتونی جای دیگه استدلال کنی بگی خب حالا از داخل کشور ایران، داخل فلان هم تو آقا مشرکی، آره یا مسلمان بشو میکشم. آقا تو کافر اروپایی میخواد تو کشور من بیای، تو مشتکی باید بکشم چون مسلمان نیستی. لکم دینکم ولیدین دیگه مثلا از بین رفته، به اون کاری نداره اصلا، سیستمش سنخش اون نیست. کما ان الآیه لا تدل علی الوجوب بل ظاهر منها سماحة القتل، اونم جوازه. شواهدش هم معلومه دیگه، فإن قاتلوکم فقتلوهم. و بعد هم شواهد دیگه تو همین آیه، نه آیه ببینیم آیه چنده، 294، سه تا آیه بعد تقریبا همین، یعنی آیه بعد از این گفتیم، آیه بعد از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدوا علیکم واتقوا الله وعلم ان الله مع المتقین. بعد از این دو آیه ای که از 191 خوندیم تا 93 و 94، آیه بعدیش این میشه که آقا ماه حرام اگه اونا هم مرتکب شدن شما ماه حرام بیاد مرتکب بشو، از شهر الحرام به شهر الحرام، اونا تو ماه حرام قصد کردن شما بکن. ول حرمات و قصاص، اونا حرمت رو نگه نداشتن تو هم حرمت نگه نمیداری. فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، اگه اونا به شما حمله کردن، اگه به شما تجاوز کردن شما تجاوز کنید. چی جوری؟ هر جور اونا کردن، اونا میکشن شما بکش. این آیه رو هم یه قدری نوع معنا کردنش متفاوته. ببین الان این آیه احتمالاً پورامین بیشتر الان توی باقی این باشه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، اگر یک قضیه حقیقی باشد معناش اینه که اگر یک کسی آمد مثلا فرزندتو کشت، تو دیگه فرزندشو بکشی، کلی به اونا کنم قاعده کلی. اگه کسی آمد سلاح هسته‌ای بر شما فرستاد و شما رو با سلاح هستی 100,000 تا رو کشت، تو هم با 100,000 تاشو بکشی. اگه اون اومد مثلا به ناموس جامعه شما تجاوز کرد، باید به ناموس جامعهش تجاوز کنی. اگه این آیه رو به این معنا بگیریم، فمن اعتدا علیکم، کسی که بر شما اعتدا کرد، به شما تجاوز کرد، فاعتدا علی به مثل ما اعتدا علیکم، همون جوری که به شما تجاوز کرد، اگه قرار باشه اینو به همون کیفیت معنا کنیم، معناش میشه این که او اگر اومد به ناموز شما تجاوز کرد، تو اومد به ناموزش تجاوز کنی، مثلیت برقراره. ولی کسی قبول نمیکنه. اگه اون اومد 100,000 تا رو کشت، تو 100,000 تا رو بکشی. یه کاری که عملا ظاهرا معروفه که میگن مقتدا کرده. مقتدا تو عراق زمانی خب شیعه رو میکشتن، بعد توی دجله فرات خودی همین جنازه های شیعیان افتاده تو مسجد قم میذاشتن. بعد این طرفی ها میگفتن که حالا بالاخره وحدت شیعه و سنیه، بالاخره دارن تفرقه میدادن، دارن فلان میکنن. مقتدا گفت آقا این حرفا چیه؟ یکی بکشیم و یکی میکشیم، بچه بکشی بچه میکشیم، زن بکشی زن میکشیم. اونا کشتن این کشت، اونا کشتن این کشت، دیگه تموم شد. حالا کار ندارم که این منطق موجهی طبق روال ما نیست، اما منطقش میشه این. ما که نمیتونیم این را بهش تمکین کنیم که اگر اونا به هر اعتدائی، فمن اعتدا علیکم فاعتدا علی به مثل ما اعتدا علیکم، بلکه مراد اینجاست، مراد در ماه حرامه نسبت به مشرکینه که اگر اونا اومدن اینجا اعتدا کردن به شما و شما رو کشتن، بکشید. اگه شما رو مثلا با شما جنگ کردن، جنگ کنید. یعنی مسئلهش اینه، یک قاعده کلی نیست که این قاعده کلی استفاده کنیم که هر کجایی که به شما اعتدا شد بالمثل میشود اعتدا کرد. طبیعتا چنین چیزی نمیشه قبول کردی. این قتال هم همینطوره. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ. حالا شما این دوتا رو، یعنی اگر این نوع استنباط رو از قضیه ناظر به منطقه خاص، افراد خاص در زمان خاص، اینو وقت از قضیه حقیقیه بفهمیم، چی میشه تشباق رو بکنه؟ که هر کسی شما دیدی بکش، هر کجا دیدی بکش، هر جور بهت اعتدا کرد بهش مقاومت بکن. اگه اینو بشه قضیه حقیقی معنا کنیم، یعنی به این کیفیت و به این اطلاقش عمل کنیم، یه چیزی در میاد که طبیعتا هیچ کسی داره نباید بهش ملتزم بشه. نه اصلا این اطلاق این آیه فقتلوهم حیث وجدتموهم، نه میگم اعتدام سر جا خودش، هم فقتلوهم حیث وجدتموهم ثقفتموهم، قضیه حقیقیه که حیثش همه زمانها و مکانها رو بگیره، این معناش نمیشه کرد. همچنان که این قرینه معلومه، و این قرینه هم ناظر، یعنی بعد از همونه، اشرح الحرام به شرح الحرام و الحرمات و قصاصون، و بعد بیاد میگه فمن اعتدوا علیکم. این معلومه یک بخش خاصیه تو ماه حرامه، این اطلاق نداره، و در نهایت هم این فعتدوا بازم به معنای وجوب نیست، به معنای جوازه، که اگر اونا شما رو کشن، نه حتما بری بکشی، میتونی بکشی، چون ماه حرامه، چون مسجد الحرامه، اون گیرو خاص خودشو داره. و تازه همینجا هم که میگه فمن اعتدا فتوا علیه مثل ما اعتدا علیکم و تقول الله داره، و علمو ان الله مع المتقین هم داره، یعنی باز هم شما دست نگه دارید، بازم حرمت خانه خدا و حرمت ماه حرام رو نگه داشته، بازم به نفع. مثلا این نکته بس که حیثیت آیه قتل در هنگام قتال هست، نه قتل در به ما هو قتل نسبت به مشرک به ما هو مشرک، و این ناظر به قضیه خاصه، ناظر به مکان خاصه، ناظر به اشهر حرام و زمان خاصه که پیامبر توش واقع شده بود، یعنی بعد حدیبیه، ماه ذی‌قعده، مسجد الحرام، و مشرکینی که تازه اونا هم نقض عهد کردن، تازه پیامبر رو از مکه انداختن بیرون، تازه یعنی با همه ایناش این آیه داره نازل میشه. اما شما اینو بذار کنار، بعد بگید آقای داعش آقا میاد بکشه، چرا؟ فقتلو عیز وجد تو موها ولی فتنه تو ارشد و من القتل، فتنه یعنی این که شرک، یعنی این تعبیرش این فتنه اشد من القتل، اینا فتنه کردن، اینا فتنه یعنی مشرک شدن، پس بیایم کسایی که شیعه هستن، چون شیعه مشرکن با قول اونا، یا حتی اونایی که حرف ما رو گوش نمی کنن، یعنی سنیایی که حرف ما رو گوش نمی کنن، اینا فتنه هستن، پس اینا رو بکشیم. یک بلبشوی فقهی در میاد که از دوش هیچ چی دیگه فقه اصلا دیگه باقی نمیمونه. اولا خب آیاته، خب بحث آیات قتال فراغونه دیگه، شما این قتال رو شما وقتی میخوایید اینو با اون جمع بکنید دیگه، اونجا اینطوری گفته چی در اون فتحالا و الان کلمت سباهن بین را بین که الله نعبوده الله، اون بحث عبادت و بحث اوناست. اما اینکه شما نکشید، یا این که نه، مراد از جمع شدنتون با هم دیگه بیان مثلا شرک از بین ببریم، یعنی مشرک از بین ببریم، یعنی بت پرست رو از بین ببریم، آخرش اونی که شما میگی، آخرش اینه که شما مسیحی یهودی ادیان ابراهیمی رو نگه داشته باشیم، آقا کمونیست‌ها رو بکشیم، معنیش میشه دیگه. خب نه حالا اون داعش و اینا، نه اون مسئله اون اینه که مخاطبش میشود شرک، و شرک هم همه کسایی رو در بر میگیرد که مثل اونا فکر نمی کنن. این خب یه فقط خودشون هم دیگه، نهایت بگو داعش مثلا تو کره زمین مثلا بشه 1 میلیون، بشه اصلا 5 میلیون، اصلا بگو 100 میلیون، بقیه جهان با غیر 100 میلیون بمیره، این که منطقش موجه نیست طبیعتا دیگه، این کسان هیچی. اما شما از این که بگذاریم، معناش که میشه که یعنی اگه اون نکته که میگی تعالی و الی کلمت سواهن بین را بینکم که الله نعبوده الا الله، خب معناش اینه که خب موید همه کمونیستات بین برن، همه اون ادیان غیر ابراهیم باید از بین برن. نه حتی بخوام بقیه هم یعنی نیست، من میخوام بگم سخت ترین آیه که شما حرمت آیه جهاد اومدیم، گفتیم آیه جهاد که میگه جهاد اهم از لسان و اهم از قتال و اهم از بیان و اهم از مال و همه اونا در بر میگه، قتال جهاد یعنی جهاد فی سبیل الله، کمک کردن برای رشد دین، هیچ هر با گفتیم هیچ، قتال رو هم گفتیم، باز قتال به معنای محاربه است، به معنای عداوت، اونم یعنی سخت‌ترین مواردی رو که میشه آدمش استدلال کنه دیگه، آخرش قتله دیگه. حالا 5 تا تقریبا آیه برای قتل ما اجمالا داریم، کار این دومیشه. سه تا دیگه هم داره. بازم این قتل که میگه باز هم قتل به معنای قتل مشتکی نیست، قتل به ملاک کفر، قتل به ملاک عدابت، قتل در مقام جنگ، قتل در مقام قضیه شخصیه است دیگه، اصلا شاملش نمیشه. یعنی میخوام بگم اون سخت‌ترین عدله که میشود استدلال بشود تازه اینان که اون دلالت معلوم نیست بر اساس منطق خود اهل بیت، منطق خود روایات، ما که فارغ از اونم که استدلال نمی کنیم. حالا از قتال هم که فرض کن بگذاریم، این آیه شاید 7-8-10 تا قرینه وجود داره که این قرائن میخواد بگه در مقام دفاعی، در مقام دفاع اگر قتال کردی و کشتی، حالا بازم شما قتال هم بیخیال شی، در مقام قتال، در مقام دفاع اگر کشتی، آخرش میخوام اینو بگیم، ولی که در مقام قتال، در مقام دفاع قتال کنی و در مقام قتال قتل کنی، این بزن آیه اینه. در نهایت میشه آیه آیه حوزه دفاعی، یعنی اینجور نیست که شما در جهاد ابتدایی بری مشرک بکشی تا اینکه از زمین پاکش کنی. اگه میخواد به آیه استدلال کنه، آیه در مقام اولا دفاعه، در مقام دفاع یعنی به قولی اون قتال ذبی و دفعیه، بازدارنده است، در زمان جنگ هم اگر کشتی، تازه بازم کشتن موضوعیت نداره، کشتن به اعتبار جواز، اونم جواز به ملاک خانه خداست. خواهم که بازم این بحث دفاعه، بازم بحث دفاع از خود، حفظ امنیت، اصلا بحث به کفر و شرک به تعبیر ندارم. ولذی هم بقیه ان یؤکد هاهنا ان الآیت الشریفه تکون فی موقف دفاع للهجوم الابتدایی للکفار، که استدلال بهش میخوام بکنم، لان الآیه نزلت علی الرسول صلی الله علیه و سلم بعد ما تعهد المشتکون فی صلح الحدیبیه به خروج المشتکین عن مکه ثلاثت ایام فی سنت القادمه، اونو قول دادن سال بعد بیان مسلمان ها سه روز اینا مکه رو خالی کنن، اینا برن طواف انجام بدن، مناسک انجام بدن، حتی یقدر المسلمون علی اداء مناسک الحج، لکن الرسول حینما خاف من تخلفهم عن وعدهم المتقدم، این که قلم وعده دادن میترسید که به هم بزنن، این شایبهش هم وجود داشت، به ان یمنعو عن حضورهم فی مکه و شهدت له فی تلک الزمان قرائن محکمه، یه قرائن جدی هم وجود داشت که این کار میخواستن انجام بدن، پیام اعلام کرد که اگر اینا شروع کردن بکشید، اگر اونا حمله کردن بزنید. طبیعه دیگه، یعنی این قرائن کنار هم جمع بکنیم، پیامبر آمد صلح آمیز بره مکه طواف انجام بده، نذاشتن، پیامبر گفت باشه صلح قرارداد، سال بعد ما سه روز تمام، سال بعد آمدید بازم اینا دارن موش میدونن، مسلمان میگه چیکار کنیم، سال بعد رفتیم برگردیم، اگه اونا قتال کردن چیکار کنیم، اگه اونا، گفت پیامبر گفت آقا اشکال نداره، اگه اونا قتال کردن بکشید، قتال کنید و بکشید. چرا؟ چون پدرت و بچه‌تون در آوردن دیگه، از بس اینا اذیت کردن، از بس اینا دیگه حدی داره دیگه، باید امنیت رو تامین بشه. این وزان های آخرش میشه این عینه حالا این کجا، و اینکه بگیم آقا هر کجا شما مشتک دیدی بکش، خب زمین دادون با هم فرق میکنم. لکن فعلنا به قرار هر محل مشتکین ایزا خالف و وعوده هم، اگه با وعدشون مخالفت کردن پیمار میگه خوشم برید، اشکال نداره جنگ، قتال، قتل. و یعید المغاربت دفاعیه، این روی کرده دفاعی رو که ما گفتیم، مرحوم اردبیل هم میگار اینو بهش همراهه، چون تعبیر در کیسی یحتمل شمول الآیه لدفاع شخصی عن نفس و المال مقابل المحارب، همین آیه رو در مقام محاربه و دفاع از جان و شخص معنا میکنه. فهویه را مرحوم مقدس اردبیلی به ان الآیه ظاهره فی الجهاد الدفاعی و ان المکان الحرام و زمان الحرام لا یهولان دون الدفاع الشرعی و الجایز، این که حالا زمانش زمان ماه حرامه، این که مکانش تو منطقه حرم است، این مانع از شما نمیشه که دفاع بکنید، دفاع بر شما لازمه، حالا اینجا چیکار کنیم؟ دفاع کنید. خب به جنگ منجر بشه چی؟ اشکال نداره جنگ کنید. اگه به قتل منجر بشه چی؟ خب قتل کنید. پس بازم این آیه دفاعیه، آیه در مقام حمله ابتدایی و جهاد ابتدایی هم نیست. باز مرحوم علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان بازم این رو تو حوزه جهاد دفاعی معنا میکنه، کما یعید و منوق لعنه علامه طباطبایی پی تفسیر هادال آیه حیثو یل الآیت اهم من الجهاد الابتدایی و دفاعی. میگه غرض لاقل مرحوم علامه میگه غرض جهاد دفاعی هم شامل این میشه، چون در مقام دفع و ذب و ایناست. مستدلن علا ذالک به نظاهرها الامر بالحرب لمن یکون بینه و بین المسلمین خصومتون. این تو همشه هم داشتم میگفتم که ملاک بحث خصومته، دعواه، نه ملاک اینکه چون مسلمونن. ولی اولم یقدم علا محاربته هم، ولی اینکه اقدام به محاربه نکنن علا اونا، اما خصومتی وجود داره. این جهاد پیشدستانه بازدارنده ولی اولم یقدم علا محاربته هم تماما که مشتکی مکه. خب مشتکی مکه چی بودن؟ الذين كانوا اعداء للمسلمين، اونا دشمن بودن. و علیه فتكون هذه الايه في سياقها شبيهة عنده بقوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. اذن قتال داده شد، چرا؟ بخاطر اینکه اونا ظلم کردن به شما، اونا شما رو بیچاره کردن. پس بازم از دفاع از جنگ ابتدایی نیست. شواهدی که میشه برای این آیه، برای این رویکرد دفاعی ارائه کرد چند تا قرینه در خود آیه است. ولذی یشهد للرؤیا دفاعی، برای اون رویکرد دفاعی که اون که شاهده در آخر آیه دو بارم داره. فعین انتهو اون تعبیرش فعین انتهو فلا عدوان الالن ظالمین، اشتباه نکنم. خب اگر اونا ول کردن شما ول کنید. وقتی میگه اگه اونا ول کردن، یعنی اونا شروع کردن که اونا ول کردن دیگه، ولی اونا اگر شروع نکنن که ول چی بکنن؟ فلک اونا ول اگه کار نداشتن که کار نداشتن. حتی اگه شروع کردن بیخیال شدن شما بیخیال شید. پس بازم این فعین انتحاو فعین حالا عدوان ایلو علی الظالمین، این که اونا اگر ول کردن ولش کنید. حیث ذکر فی موردین من الآیه ان المشتکین اذا انتهوا عن القتال یمکن للمسلمین ان یقتل القتال و یتركوا، ولش کنید. فاذا کانت الآیه بصدد القتال الابتدایی، اگر آیه ابتدایی بود میگفت آقا برید بکشید، بعدی اگه اونو ول کردن شما ول کنید، معنا دارین؟ جهاد ابتدایی باشه که معنا نداره که اونا شما حمله کنید، اگه اونو ول کردن ول کنید. اصلا یعنی که اونا چه ول کنن چه نکنن باید بری بگیرید دیگه. اگه آیه در صدد قتال ابتدایی بود لا یجوز ان یترک به انتهای القتال من جانب المشرکین، اونو ول کردن شما ول کنید. کما یمکنو به ان الانتهاء عن القتال انما صدر من جانب من یبدعه، کی ول میکنه؟ کسی که شروع کرده. برای من کاری ندارم اون دعوا رو ول بکنه، دعوا تموم شده، او دعوا رو شروع کرده ولش کرده. فظاهر الآیه ان المشرکین اذا انتهوا عن القتال بعد ما ابتدعوه و اعتزلوا عن الحرب لا يجب استمرار القتال بل يجوز تركه. نکته دوم، این قرینه دوم، کما ان تعبیر به قول این اخرجوهم من حيث اخرجوكم، اونا چون شما رو از خونه زندگیتون اخراج کردن شما اونا اخراج کردی، اونا این بحث ظلم قدیه، بس اینکه اینا بلای سرتون آوردن. ولی حالا مثلا فرض کن یه کافر یه مشرک الان چیکار داره به ما؟ شما بیام در قبالش، من مال منو گرفته، نه منو از خونه بیرون کرده، نه چکی بهم زده، حالا چیکار کنم این رو؟ اون فرضش اون اخرجو هم من ایذ اخرجو کمه یعید این تعبیرم یعید المغاربه دفاعیه فی هذه الآیه حیث امرت الآیه به اخراج من مکه بعد ما اخرجوا رسول الله و کثیر من المسلمین. فبعد ما صدوهم عن دخول مکه، بعد از اینکه پیامبر رو باز داشتن از اینکه مکه عام الحدیبیه، حالا جناح، حالا اشکال نداره، شما اگه اونا بدقولی کردن، اونا اگه عهد شکستن، شما حمله کنید، برید اونا رو از مکه اندازید بیرون، جنگ کنید، بکشید و فلان. طبیعتا در نهایت این جهاد ابتدایی نیست، یک دفاعیه. جهاد دفاعی اگر هم تو بعد از امر به قتال می شود، بعد از اینکه اونا قتال شروع کردن، بابت اینکه اونا ظلم کردن، مسلمان رو از مکه بیرون کردن، به خاطر اینکه اونا رو اموالشون رو مصادره کردن، به خاطر اینکه نمیدونم شکنجه کردن، هر بار تهدید کردن، اگر هم بحث قتال هست به خاطر اینکه جواز اتون هم به خاطر اینکه تو مسجد حرامه، تو زمان حرامه، اگر هم قتل هست، قتل متناسب با اونهاست اگه اونا کشتن. لذا با این تعبیر قتال و قتل دفاعی در مقابل قتل اونها، اونم به صورت استثناء، پس اصل اون مدعا کلن از بین میره انگار. یه آیه بعدی رو باشیم برای آیه بعدی هم اجمالا بگم، شاید خدا نکرده وقتی بعدن نگاه کردید، آیه 89 سوره نساء، که البته قبلش با هم قبلا خوندیم این رو، یه به مناسبت قتال خوندیم، و دو لو تکفرون کما کفرو، اونا دوست داشتن که شما کافر بشید همچنان که خودشون کافر شدن، فتکنون سوا، با هم یکی بشید، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، این آیتی که از فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، اگه اینا رو پیدا، اگه اینا برنگشتند و مهاجرت نکردند و دوباره مسلمون نشودند، بگیرید و بکشیدشون هر کجا پیدا کردید. اینم باز جان اینم باز یک قدری البته قبلا صحبت کردیم، اما انشالله فردا در موردش بیشتر صحبت کنیم. و صلی الله علیه و محمد و آل محمد.